بسم الله الرحمن الرحیم. در هوایت بیقرارم روز و شب، سر ز پایت بر ندارم روز و شب. روز و شب را همچو خود مجنون کنم، روز و شب را کی گذارم روز و شب. تا که عشقت مطربی آغاز کرد، گاه چنگم گاه تارم روز و شب. با سلام خدمت بینندگان عزیز و دوستان خوب و همراهان صمیمی برنامه معرفت، با شعری که خوندم انشاءالله متوجه شدید که میخواهیم از این جلسه به حول قوه الهی پیرامون اندیشه ها و آرای جناب مولوی در محضر استاد استفاده کنیم و در دریای مثنوی او انشاءالله غواصی کنیم. البته استاد غواصی کنند و ما تماشا کنیم. به هر حال مولوی در عرصه ادب و عرفان و حکمت آثاری بسیار بدی استاد و شگفت انگیز از خود به یادگار گذاشت که هرچه انسان به زوایا و لایه های پنهان این اندیشه می پردازد، باز می بیند که لایه های تازه تر و نوتر هم وجود دارد. واقعا ما دین بزرگی نسبت به این بزرگان داریم که این همه افتخارات عظیم علمی و ادبی را برای ما به یادگار گذاشتند. خب چون بحث ما معمولا گشت و گذاری سیر و سفری است در اندیشه آنها، حالا از کجا شروع کنیم استاد؟
از هر کجا که میل دارید، از خودم آغاز شروع کنیم.
آره، از
هر کجا
می‌خواید از مثنوی به نظر من شروع کنیم خوبه. خب استاد، همونطور که سزار دارید، یار غار ایشون شمس تبریزی بود. بعد از اون دل سپرد به صلاح الدین زرکوب، بعد از اون بزرگوار هم دل سپرد به حسام الدین حسن چلپی که در واقع بحر مثنوی را این بزرگوار در قلب و جان مولوی به جوش آورد. ایشون دید یاران مولوی رو آوردن به اشعار سنایی و منطق الطیر عطار، رو رو کرد به مولوی که شما اگر بشه مثل حدیقه سنایی منطق الطیر عطار شعر بگید خیلی خوبه. ایشون فلبداه از دستار خودش 18 بیت اول مثنوی رو در آورد و براش خوند. اگه اجازه بدید ما از همین دستار مولوی شروع کنیم که بشنو این نی چون حکایت می کند، از جدائی ها شکایت می کند. که از نیستون تا مرا ببریده اند، در نفیرم مرد و زن نالیده اند. حتی در بعضی از نسخه هست بشنو از نی چون حکایت می کند، بشنو این نی هم هست. استاد مراد از این نی چیه که آغاز این مثنوی طویله؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر اجازه بفرمایید، شما یه تصحیحی کردید که بشنو از نی، که از نی ظاهرا صحیح تر به نظر میاد. من یه تصحیح دیگری بکنم که در نسخه از که هم اکنون در قونیه موجوده خود من دیدم با چشم. بشنو از نی چون شکایت میکند، از جدایی ها حکایت میکند.
برعکس.
بله برعکس. اینجا بشنو از نیشون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند، از جدایی ها حکایت میکند. ولی نی غمگین مینوازه دیگه، کمی شکایت تو نوای نی یک شکایت
شکوه آمیزه.
و شکایت هم اوله، بعد از جدایی ها حکایت. حکایت از جدایی، شکایت مال اینه که حکایت از جدایی داره. نسخه اصل اینه. در حال پل اینم که میخونند و حالا هست هر دوش هم میشه، ولی نسخه اصل این. و اما همینطور که شما فرمودید، از دستار خود در آورد 18 بیت اول مثنوی را و به حسام الدین نشون داد. قبل از اینکه پیشنهاد کنه حسام الدین، این نشون میده که در واقع میخواد بیاد از عالم معنی آمده و زبان اونم باید اینو میگفت. اصلا باید می آمد، حالا اینو بهانه بود. و بعضی بران عقیدن که همه اون چه در شش دفتر مثنوی هست، همه مطالبش که بحر بیکران است، مضامین همه اون مطالب در این 18 بیت و هر چه در این 18 بیت اول مثنوی موجوده، معارف و مطالب در همون بیت اول موجود.
اینجا
در همون بیت اول و هر چه در اون بیت اول موجوده در باء بشنو موجود.
بشنو
یعنی اساس کار شنیدنه. انهم عن السمع لمعزولون، خداوند میگه کسانی که اهل معنی نیستن گوش ندارند، از سمع معزولند. و در جایی میگه که آدمی فربه شود از راه گوش. حالا اهمیت گوش خیلی زیاده. چرا رو گوش تکیه کرده؟ رو شنیدن. هم گوش مهمه، هم شنیدن. هم سما داریم هم استماع. البته شنیدن استماع، سما نیست. حالا ما در فارسی معمولا شنیدن میگیم، در عربی دو تا واژه هست، یکی سما، یکی استماع. یه یسمعون داریم، یه یستمعون داریم.
یستمعون داریم.
این استماع یعنی شنیدن درست، با جان دل، با گوش دل شنیدن. اما یسمعون، خب الله همینطور آدم هم حرفا رو میشنوه دیگه، از این گوش میگیره، از اون گوش هم گاهی در میکنه. یستمعون خیلی مهمتر از یسمعونه. اینجا مولانا به یستمعون اشاره داره، بشنو یعنی استماع کن. پس مولانا روی شنیدن خیلی تکیه داره. اونقدر که روی شنیدن تکیه داره، روی دیدن تکیه نداره. شاید از بسیاری از مردم بپرسی که گوش مهمتره یا چشم، میگن چشم. حتی ضرب المثل میگن شنیدن کی بود مانند دیدن، دیدن مهمتر از شنیدنه. اما در واقع چون نیک بنگری، شنیدن از دیدن مهمتره. عالم شنیدن بسی گسترده تر از عالم دیدن. دیدن فقط محسوسات رو میبینه، اونچه که شکل داره، اونچه که صورت داره. ولی شنیدن، گوش به روی عالم معانی منفتحه و بازه، معانی رو میشنوه. عالم معنی وسیع تره یا عالم محسوس؟
معنی دیه.
عالم معنی وسیع تره. و عالم معانی رو از طریق گوش آدم میشنوه، از طریق چشم فقط میبینه، بعد حالا تفسیر میکنه با عقلش. اما گوش معانی رو هم میشنوه. و مولانا رو شنیدن خیلی تکیه داره. اتفاقا در قرآن کریم هم سمی همیشه قبل از بصیره.
جعل
انه هو السمیع البصیر.
جعل لكم السمع والابصار والافئده.
بله، یعنی خدا اول سمیع بعد بصیر، یعنی کلمه سمیع قبل.
جالبه که افئده بعد از سمع و بصر.
بله، همینطوره. همینطوره. دریچه افئده است اینا. بله، دریچه افئده است. به هر صورت مولانا رو کلمه از بشنو آغاز میکنه کار رو. بشنو، من یه حرفی رو در اینجا بگم در تفسیر کلمه شنیدن، البته شاید تو کلمات مولانا هم همین باشه. شنیدن تنها این نیست که آدم حرفو بشنوه. هر کسی گوش صحیح داشته باشه، گوش سالم داشته باشه، حرفو میشنوه. فقط سلامت سمع و گوش لازمه و یه صدای متناسب در یه فرکانس معینی، یعنی آدم خیلی صداها رو میشنوه. البته خیلی صداهام هست که ممکنه به گوش ما آشنا نباشه و نرسه. اما شنیدن درست این نیست که فقط به گوشت بخوره و جملات رو بشنوی و حتی مفاهیم رو بفهمی. اگر شما کلامی رو شنیدی و با سابقه ذهنی آغشته کردی، در هم آمیختی، در واقع نشنیدی. ببین، هر کسی یه پیش داوری های داره، یه پیش فرض های داره. که انسان که خالی از ذهن نیست. شما انسان خالی از ذهن ندارید.
داریم. بله.
0 کیلومتر ذهن ما نداریم. هر کسی یه ذهنیتی داره. و کلامی رو که میشنوه با ذهنیتش آغشته میکنه. بلافاصله به تفسیر ذهنی میپردازه. و اون چون اون که دوست داره اینا تفسیر میکنه و معنی میکنه. این شنیدن نیست. شنیدن آن است که درسته که پیش داوری داری، پیش فرض داری، هیچ کس که پیش فرض نمیشه، همچه انتظاری نیست، اما یه لحظه پیش فرضات در تعلیق نگه دار، در پرانتز بین الهلالین بگذار، یه لحظه پیش فرضات بر خود نگه دار، ببین این داره چی میگه، بعد البته تحلیل کن، نه اینکه تحلیل نکن، بعد وقت میتونی تحلیل کنی، اون وقت شنیدی،
میشه ادراک اولیه،
ادراک. یعنی اگر چنون که شما به مجرد شنیدن آغشته کنی به ذهنیت خودت حرفای طرف رو، در واقع نشنیدی، اما وقتی شنیدی بعد تجزیه و تحلیل کن، البته اونچه که مطابق حق و برهان است قبول کن، اونچه که مطابق برهان است قبول نکن، اما یک لحظه پیش داوری ها و ذهنیات خود رو در تعلیق نگه دار، اپوخه کن، در بین الهلالین قرار بده و بشنو. این شنیدنه. مولانا گوش داره و معلوم شه همون 10 بیت که از دستار در آورد از عالم معنی بهش رسیده بوده و معتقد است آنچه به او میرسد از عالم معنی است، معتقد است که او کلمات را نمیگویند، کلمات شعر کلمات را میآورد، کلمات او را میگویند، در واقع یعنی کلمات میاد، خیلی فکر نمی‌کنه، به جهت وقتی که به همین جهت هم وقتی مستمع نداشت هیچ هم نمی‌گفت، وقتی حسام الدین نبود که شعر نمی‌گفت، حسام الدین باید بشینه گوش بده، تازه اون گوش هم می‌خواد، هم خودش گوش بود برای شنیدن از معنای غیبی، یعنی از باطنش می‌رسید، از باطن می‌رسید، و هم یه گوشی می‌خواست که اینا رو بشنوه، بشنو از نی، اینم از نی شروع می‌کنه. خب هزاران ساز هست، آواز هست، آلات نوازندگی بسیاره، چرا نی رو انتخاب کرد مولانا؟ خب سوال اول شما، پرسش اول شما همین بود که چرا نی رو انتخاب کرد. سازهای دیگه هم هست، نه تنها به خاطر غمناکیش، نه به خاطر اینکه در ناله نی نینامه است، یک شکوه ای هست، البته این هم هست، اما تنها به این خاطر نیست. نی از نظر فیزیکی که شما تصویرش کنی، الان در ذهن تصور کن، ببین نیرو دیدی دیگه، همه کس نیرو دیده، این یه چوبیست از یه چیز ساخته میشه، حالا از یه فلزیست، از چوب سابق، از نی، از یه چوبه که چوب نی بوده میساخته، به همین جهت بهش میگن نی، نی یه چوب خاصیه، از اون چوب خاص ساخته میشده، حالا ممکنه از فلز هم ساخته بشه، این مهم نیست که متریالش چی باشه، ذات نی از هر جنسی که باشه، چه چوب باشه چه فلز و هر چیز دیگری، خاصیت نی و صدایی که در میاره اینه که توش خالیه، پر نیست، مثلا تار نیست، تار یه سیمه، تو خالی نیست اصلا، عرض کنم ویالون نیست، عرض کنم که ارگ نیست، توش خالیه، و یه سوراخ‌های مخصوصی تعبیه شده که این
دم را
لب رو میگذاره نوازنده نایی، کسی که نی نوازه لبش میذاره بر همون سوراخ نی و میدمد، در اون دمیدن در اینجاست، چون این خالیه، این نفس اون دمنده رو منعکس میکنه با اون سوراخایی که تعبیه شده، خلا هر کسی که نوازنده است اون هنر نوازندگی رو میدونه میزنه، این خالی بودن است، اجوفه، یعنی خالیه، توش خالیه، نفس رو میرسونه، از این سر نی نفس میاد، یه نفس هم بیشتر نی، نی با نفسه، برای اینکه کسی که نفس خوب نداشته باشه نمیتونه خوب نی بزنه، نفس میزنه و با اون وضع خاصی که داره، با اون سوراخ‌هایی که تعبیه شده، با اون هنری که نوازنده داره، صدای زیبا در میاره. اولا نفس خیلی مهمه.
استاد با تعبیری که از دتالی از سم، تعریفی که از سم نمودی،
خب
این نی معنی رو نمیده که ما باید از همون پیش فرض‌ها، هم فرضیات ذهنیمون خالی باشیم.
چرا؟ چرا؟ اونم هست،
همین معنا،
همونم هست، همون
قشنگ میشه،
شما باید خالی باشی اولا از اون پیش داوری ها، و اون صدایی هم که میاد از یه مجرای خالی میاد، خالی یعنی نی، اینجا اشاره به نفس ناطقه است، نی انسانه، نی خود مولویه، بشنو از نی یعنی بشنو از من، اما وجود مولوی از هواها و هوسها و تعلقات دنیوی خالی شده. مولانا وقتی شروع کرد به شعر دیگه خالی شده بود، حالا شاید قبلش هرچی بوده من کار ندارم، در اون لحظه ای که
مثنوی
رو آغاز کرد به سراییدن، دیگه با شمس برخورد کرده بود، شمس اون کاری که باید رو این شخص بکنه کرده بود. شمس در واقع مرشد بود و آتش زد وجود مولانا رو و از خودش خالیش کرد، از هر اون چه غیر خودش بود خالی شد، از غیر حق خالی شد. مولانا دیگه اهل هوا و هوس نبود.
سوختم من سوخته خواهد کسی، تاز من آتش زند اندر خسی. از محضر شمس که اومد
سوخته بود، سوخته بود،
حالش این بود
و از خود تهی شده بود، یعنی از هوس ها، از تمنیات نفسانی، از آرزوها، از دل
هرچه غیر حق،
از هرچه غیر حق، دل بستگی های دنیاوی دیگه خالی خالی بود، مانند این نی که باید نفس حق در رو بدمه، نفس حقانی از جهان معنی. من اینجا چون مثنوی، اصلا اسمش مثنوی معنویه، اجازه بده رو معنی قدی صحبت کنم و ساحت عالم معنی. این در کلمات خود شمس هست و در کلمات مولانا، بلکه همه مثنوی مثنوی معنویه. الان هم میگن مثنوی معنوی،
معنوی بله.
این کلمه معنوی رو ما همه باش آشنا هستیم، همه مردم ما و فرهنگ ما با کلمه معنوی آشنا هستن، اما حقیقتش اینه که معنی و معنوی یه قدی ترجمهش مشکله. الان ما در زبانهای دیگه اگه خواسته باشیم معنوی رو ترجمه کنیم دچار مشکلیم. مثلا در انگلیسی الان معنوی رو اسپریچوالیتی معنی میکنن. اسپریچوالیتی یعنی روحانی، اسپریت روحه، اسپریچوالیتی یعنی روحانی. آیا روحانی همون معنویه یا معنوی با روحانی فرق داره؟
فرق میکنه،
فرق میکنه. در لغت انگلیسی، در لغت فرانسه، در این لغت هایی که کم و بیش ما یه قدری باش آشنا هستیم، حالا من لغت های دنیا رو نمیدونم، کلمه معنوی معادل نداره.
احسنت.
هرچی من به بعضی از این کشیش هایی که اهل معنی بودن ازشون پرسیدم که این کلمه معنوی رو شما چه ترجمه میکنین، اینا بیشتر از اسپریچوالیتی بالاتر نمیرفتن. چون خب حضرت عیسی بر اون روح و روح القدس و از اینو با روح و روح القدس آشنان، ولی معنی روح نی، روح خودش معنی داره. توجه کن چه عرض میکنم،
روح خودش معنی داره.
روح خودش معنی داره. روح معنیش چیه؟ معنی خیلی لطیفه. معنی واقعا نمیشه به زبانهای دیگه ترجمه کرد و عالم معنی آنچنون گسترده است که عالم مفاهیم، باز معنی با مفهوم فرق داره ها،
بله،
خود مفهوم معنی داره،
مفهوم معنی داره.
بعضی ها فکر کنن که لفظ مفهومش معنیشه، نه، مفهوم معنی نی، خود مفهوم باز معنی داره، خود معنی معنی داره،
بله.
معنی یه چیز گسترده ایست که در مفهوم حتی نمی گنجه، در لفظ هم همش نمی گنجه، بخشی از معنی، بخشی از معنی در لفظ می گنجه، بخشی از معنی در مفهوم می گنجه، اما همه عالم معنی آنچنان بیکران است که در هیچ ظرفی نمی گنجه، فقط در همون حد استعداد، در هر ظرفی، هر ظرفی به اندازه استعداد خودش معنی، البته همه چیز معنی داره و به اندازه خودش، نه تنها الفاظ معنی داره، جمادات، حیوانات، اشجار، همه چیز، ملک، ملکوت، همه چیز معنی داره، اصلا عالم معنی داره،
خود معنی هم معنی داره،
خب خود معنی هم معنی داره. معنی عالم چیه؟ آیا معنی عالم تو عالمه؟ معنی عالم تو عالمه یا نه؟ یا بیرون از عالمه؟
نمیتونه بیرون باشه.
معنی عالم بندازه عالم یا بیشتر از عالمه؟
در خود عالمه.
بله، ببین یه شاعر دیگری که اونم خیلی رنده توجه کرده و شعر خوبی نسبت به معشوقش گفته، میگه در جهانی و از جهان بیشی، همچون معنی که در بیان باشه. میگه تو در جهانی، جزئی از جهانی، ولی از جهان بیشتر. ببینم حضرت ختمی مرتبه در جهان بود یا نه؟
چرا نبود؟
در مکه بود و حتی قبر مبارکشان الان در همون منزل مسکونی خودشون در مدینه منوره است.
بسیار.
اما حضرت ختمی مرتبت بزرگتر بود یا جهان؟
حضرت ختمی
از کل عالم بزرگتر بود، از ملک و ملکوت بزرگتر بود، در جهان بود اما بیش از جهان بود. این شاعر به معشوقش میگه در جهانی و از جهان بیشی، همچون معنی که در بیان باشد. ببین ما فکر میکنیم که این لفظ یه معنی داره، حالا از این آدمی که داره حالا مثلا گلستان سعدی رو میخونه، شعر حافظ رو میخونه، یا هر لفظی رو، هر کتابی رو، این الفاظ رو میخونه، معانی ازش میفهمه، این فکر میکنه که معانی توی این الفاظ خوابیدند. مثلا اگر قشر این لفظ رو بشکافه، مثلا بسابه این لفظ رو، فکر کنه معنی ظاهر میشه. اون شخص دانشجوی کتاب رو سراخ میکرد که مرجع ضمیر هوا رو پیدا کنه. هرچی کتاب سراخ کرد مرجع ضمیر هوا رو پیدا نکرد. مگه معنی رو میشه بهش رسید؟ معنی مگه تو لفظ خابیده؟ لفظ معنی داره، اما معنی از لفظ بزرگتره. به هر صورت میخوام بگم هر چیزی معنی داره، اصلا چیزی بی معنی در این عالم نیست. خدا چیز بی معنی نداره.
خب هر لفظی به اندازه
خودش یه معنی داره.
برد آب از بحر فیروزه‌ای
به گنجایش خویش از کوزه. نه تنها هر لفظی، هر چیزی معنی داره به اندازه ظرفیت خودش، اما معنی باز حقیقت معنی از این بیشتره. اصلا چیز بی معنی ما در این عالم نداریم. حتی به شما با عرض بکنم، ممکنه شما بگید چرا بی معنی داری؟ من کلمات بی معنی میگم. حتی خود بی معنی معنی داره.
معنی داره بله.
معنیش چیه؟ بی معنی بودن.
بی معنی بودن.
شما وقتی میگی بی معنیه چیزی میفهمی یا نمیفهمی؟
بله.
بی معنی بودن میفهمی. خود بی معنی بودن معنی داره.
معنی.
همینه که بی معنیه.
خیلی خوب استاد.
اون پرده رو خندید.
خب استاد خیلی زیبا بود. بشنو این نی چون حکایت میکند، از جدائی ها شکایت میکند. معنی بشنو خیلی زیبا بود که خیلی هم با معنی نی سازگار. چون در تفاسیر که نگاه میکردم تقریبا سه نوع تفسیر راجب نی وجود داره. یک عده گفتن مراد از نی انسان کامله.
بله.
یه عده گفتن نه خود انسانه، هر انسانی یک نی هست. یه دم گفتن که مراد خود مولویه، بشنوی نی در شعر حال خودش میکنه. قرائنش ابیات بعدیه، میگه کز نیستان تا مرا ببیدم. پس معلومه که خودشه این نی. ولی با تعبیر حضرت عالی هر ستای این تعاریف درست،
همش نزدیکی به هم.
بله. هم میتونه انسان باشه.
بله. انسان کامل، اون از انسان کامل صحبت میکنه.
هر چی این نی از آلودگی ها، از پیش فرض ها، پیش داوری ها به قول حضرت عالی خالی باشه، این تنین صدا
رساتر
درو بیشتره. بنابراین به نظر من تلقی
و خالصتر و خالصتر
این هر سه نظریه رو جمع میکنه. خیلی قشنگ. بله. یه چیز زیبایی دارد که ابن سینا میفرماید که این انسان، مر این انسان را چون نی دو سر است که یک سر به جایگاه خود دارد و یک سر دیگر به جهان دارد. خیلی زیباست که در دفتر ششم جناب مولوی میگه دو دهان داریم گویا همچون نی، یک دهان پنهانست در لبهای وی، یک دهان نالان شده سوی شما، های هوی در فکنده در سما، دمدم اونای از دمهای اوست، های هوی روح از هیهای اوست. خیلی عجیب.
خیلی عجیب.
دیک داند آن که او را منظر است که فقان این سری همزان سر است. این با تعبیر از اصلی خیلی قشنگ است. پس هر کدام از ما، پس خیلی بی انتها میشه انسان.
خیلی بی انتها. یک سرش به ملکوت و مکمن غیبه، یک سرش از این طرفه. یعنی سخن مولانا در واقع ننشسته فکر کنه شعر بسازه.
احسن.
درسته که بهترین شاعره، در ردیف بهترین شعرهای ماست مولانا. یعنی سخن مولانا یه اثری درش هست، از هر کسی که بخونه او رو میگیره. حتی الان که این زبان ترجمه شده به زبانهای دیگر، که البته اون لطافت زبان فارسی طبعا منعکس نشده، هر کسی که ترجمه شعر مولانا رو میخونه تحت تاثیر قرار است. این سخن یه اثر الهی داره، برای اینکه از اون سری است، این سری نیست، همون نه واقعا تو خالیه که از مکمن از عالم ملکوت داره میاد. اینا توجه فرمودی؟ این مال خودش نیست. یه شاعر نیست که بخواد قافیه درست کنه، اهل قافیه نیست. یه جایی میگه که مفتعلون کش مرا، پوست بود پوست بود در خور مغز شعرا. یه جای دیگه میگه لفظ و گفت و صوت را برهم زنم، لحظه ای بی این سه با تو دم زنم. بله. یعنی این پیداست که در قید لفظ نیست، در قید قافیه نیست، در قید این حرفا نیست، ولی خب در این حال منظومه، در این حال لطیفه. شما میبینید چه لطافتی داده اشعار، چون کلام از جای لطیف میاد قالب لطیف پیدا میکنه. چون معنا لطیفه، هر معنای قالب خودش پیدا میکنه. یعنی این قالب نیست که میره معنی رو پیدا میکنه، معنی قالب متناسب خودش پیدا میکنه. توجه بکنید، به عکسه. معنی قالب خودش پیدا میکنه، و چون معنی از عالم ملکوته قالب متناسب خودشو پیدا میکنه، به همین جهت زیباست، چون معنی زیباست، لفظ هم زیباست، بنابراین لفظن و معنان سخن مولانا زیباست. ولی اونچه که عرض کردم مولوی روش اهمیت قائله، عالم بیکرانه معنی است و به همین جهت مثنوی معنوی هنوز گفته میشه. و این کلمه معنوی رو هم طور که عرض کردم من نمیدونم، معادل نداره در زبانهای دیگه، ما اینو چی ترجمه کنیم؟ مثلا در انگلیسی مینینگ که همون معنی باشه، این معنی خیلی ظاهری مبتذلی داره، این معنی که ما از
اسپیریچوالی بهتره تا
این بله اسپیریچوالی خیلی بهتره، این معنی که ما میگیم این در فرهنگ ماست و ما واقعا هم از لفظ معنی فارسی زبان خوب میفهمیم که عالم معنی یعنی چی. یه جایی خود مولانا معنی رو معنی کرده که ما راحت کنیم از این لفظ قلم بگذاریم، حالا بعد بریم بحثای دیگه. خود معنی رو مولانا معنی کرده از زبان شمس، گفت المعنی هو الله شیخ دین، گفت المعنی هو الله
شیخ دین،
بحر معنی های رب العالمین، معنی خداست. اگه خوب بخوایم بگیم هیچی معادل نداره، معنی یعنی خدا. همطور که خدا غیر متناهی است، همین که خدا بیکرانه است، وسعت ملکه و کل شیء، همه جا را فرا گرفته، معنی همه جا هست و همه جا فرا گرفته.
کلمه هم خداست،
کلمه هم خداست، ولی کلمه ظهور معنیه، بله کلمت الله کلمه ظهور و معنیه، به همین جهت خداست. و علت این که من اینو اینجا لازم میشه به عرض شما برسونم، امروز اگر شما با فلسفه های جدید آشنا باشین که هستید، مهمترین نهله های فلسفه جدید فلسفه های تحلیل زبانیه، بهش میگن فلسفه های آنالیتیک، تحلیل زبانی. اینا تو معنی موندن که یعنی چی، ارتباط لفظ معنی رو میخوان ارتباطشو برقرار کنن، براشون خیلی مشکله که آیا از لفظ به معنی میرن یا از معنی به لفظ میان. اگه از لفظ به معنی بخوان برن، لفظ چگونه به معنی میره؟
اصلا
لفظ محدوده، معنی کجا هست اصلا که لفظ بره سراغش؟ اصلا معنی کجا این عالمه؟ بخصوص اینا که حسی مسلک هم هستن غربی ها، بیشتر هم که پوزیتیویست هستن یا حالا غیر پوزیتیویست یا هرچی باشن، بیشتر دیده حسی ظاهری دارن. معنی کجاست؟ معنی که نمیتونیم ببینیم. از لفظ به معنی رفتن براشون مشکله، چون معنی رو نمیدونن کجاست. از معنی به لفظ بیان، باز دوباره معنی رو نمیدونن کجاست که به لفظ بیان. اینو توش موندن. بیشتر این فیلسوفان آنالیتیک فعلی برای اینکه الفاظ رو یه سر و سامانی بهش بدن، زبان رو به زبان سر و سامان بدن، میرن رو مصداق. میگن اولا واحد کلام جمله است، جمله هم در مصداق معنی پیدا میشه. اصلا زبانم یه گیمه، یه بازیه، بس اینه که این زبان چگونه بازی کنی. و ما از مصداق میریم یه معنی میفهمیم، چون معنی رو نتونستن بفهمند، حق هم دارن که نفهمند واقعا برشون.
اصلا این
لنگویج گیمه، درست اصلا عرض کنم حضورتون که یه بازیه. اینم حالا به بازیش کار ندارم، که حالا بازی باشه مهم نی، عمده اینه که بیشتر سراغ مصداق میرن، ولی نه از خودشون نمیپرسن که بدون معنی ما چگونه سراغ مصداق میریم. کورکورانه سراغ مصداق میریم یا آگاهانه سراغ مصداق میریم؟ اگر آگاهانه سراغ مصداق بری، که خب پس شما معنی داشتی که رفتی سراغ مصداق. اگر هیچ معنی نداری چگونه سراغ مصداق میری؟ یه استاد آنالیتیک غربی که منکر همین معنی بود و از مصداق میخواست بره سراغ معنی، رو تخته یه چیزی نوشت، به شاگرد گفت نگاه کنید. یه شاگرد رندی که خیلی هوشیار بود گفت استاد کجا رو نگاه کنم؟ اون استاد فهمید که عجب حرفی زد این دانشجو. کجا رو نگاه کنم؟ یعنی من تا یه معنی در ذهنم نداشته باشم نمیتونم نگاهمو متوجه اونجا کنم. با ذهن صفر کیلومتر، با ذهن خالی، شما کجا رو میخوای نگاه کنی؟ بلد نیست کجا نگاه کنی. وقتی میخوای به نگاهت جهت بدی، باید معنی در ذهنت باشه تا جهت بدی به نگاهت. اون میگفت نه، هیچ معنی در ذهنی، ما از مصداق به سراغ معنی میریم. شاگرد گفت باید گفت نگاه کنی. گفت کجا رو نگاه کنم؟ با همین جمله استاد رو به راه آورد. یعنی بابا معنی یه چیزیست که در ذهن آدمی هست. به هر صورت این بحث خیلی طولانی از نظر فلسفی که امروزی هم الان گرفتارش هست، که معنی کجاست و ظرف معنی کجاست. معنی در همه جا هست، اما در هر ظرفی به اندازه اون ظرف. این میز معنی خودشو داره، این گل معنی خودشو داره، این دیوار معنی خودش داره، این کلمه معنی خودش داره، اما خود معنی کجاست؟ لایتناهی است. و بهترین تفسیر همونی که خود مولانا کرد، گفت المعنی هو الله شیخ دین، شیخ دین همون شمس بود.
این هر لفظی خودش صورت معنی نیست،
صورت معنی است اما عین معنی نیست. صورت با محتوا فرق داره. صورت معنی است، لفظ معنی، صورت معنیه.
خب معنیه،
معنی صورت به خود
صورت میگه،
صورت معنی نیست. لفظ صورت است اما معنی پس این صورته. بله، بنابراین رسیدن به معنی کار آسانی نیست.
حالا صورت اگر صوت پیدا کنه،
صوت هم با صورته، هر چی در این عالم هست صورته.
صوت مال صورته یا معنی؟
صوت هم معنی داره،
معنی داره.
بله،
اما خودش معنی چینی چو صدا
نه، صوت معنی است یا معنی دارد؟
معنی داره،
معنی دارد. بس معنی همه چیز معنی دارد اما معنی نیست. همه چیز معنی داره، صوت، صدا، کلمه، لفظ، جماد، نبات، حیوان، ملک، ملکوت معنی داره اما معنی نیست، معنی دار است به اندازه ظرفیت خودش. خود معنی غیر متناهی است و این چیزی که مولانا بهش توجه داره و میگه اون چی که برای من میاد از عالم معنی میاد، وصل به عالم مثنوی معنویه، یعنی این کلمات ما از معنی داره میاد، میاد در این قالب. بله، همین شعر شده، همین مثنوی الان شعر در دست ما هست، چش دفتر ما میخونیم، اینا الفاظ، اینا همینی که صورت است که شما میفرمایید. اما این معنی از کجا اومده؟ از عالم معنی اومده و دریچه قلب مولانا با عالم معنی بازه، که همون نیه، خودش همون نیه است که دریچه قلبش باز.
سوال من کردم با توجه به اینکه میفرماید که دو دهان داری گویا همچون نی.
بله،
یک دهان پنهانست در لبهای وی.
بله، یعنی معنی پنهانه.
آها، اون چیزی که میدمه، لبها مقصود خداست دیگه.
بله،
میدمه در
عالم معنی.
خب این صدا که در نی در وجود ما تنین انداز میشه،
شکل پیدا میکنه،
خودش معرف اون معنی دیگه،
معرفه اما شکل. بله، میشه. بله، وقتی میاد در ذهن، وقتی میاد در ذهن شما به صورت مفهوم میاد. اول لفظ میشه میاد، چون لفظ و معنی، لفظ و مفهوم که نمیشه، خیلی سخت جدا کردنش. هر مفهومی لفظی داره و هر لفظی مفهوم. شما مفهوم بدون لفظ نداری،
نداریم. بله،
هیچ مفهوم بدون لفظ نداره، همیشه مفهوم با لفظ توامه.
بله،
بنابراین اگه لفظ نداشتی مفهوم نداشتی، و اگه مفهوم نداشتی لفظ نداشتی. لفظ و مفهوم با همن، اما هم لفظ معنی داره هم مفهوم معنی داره. توجه کن چه از میکنه. معنی نه مفهوم است نه لفظ است. لفظ و مفهوم صورت معنیه. اون همون که پنهانه همون معنی است. معنی، عالم معنی پنهانه، ولی میاد دو دهنه، همون دو سوراخ نیه دیگه. از اون طرف از عالم معنی میاد عبور میکنه،
از ملکوت میاد
تا ملک.
شاید مراد حافظ همین بود، ز ملک تا ملکوت
حجاب بگشایند. بله،
هر اون که خدمت
جام جهان نما.
این جام جهان نما چی میشه؟
جام جهان نما همین نی آدمی است. بله، و علتش هم همینه که تو خالیه. تو خالیه یک از تعلقات نفسانی. اما اگه تعلق داشته باشه دیگه حالت نی نداره. به مجرد اینکه تعلق پیدا کرد،
اینجا به سر کلام این الغزاد پی می‌بریم که انسان معجزه خداوند،
معجزه خدا. اگه انسان پر شد از تعلقات مالی، مقامی و ریاست و و و و پر میشه،
این دیگه،
این دیگه راه معنی رو منتقل نمی‌کنه. این فقط با گوشش یه الفاظی میشنوه، نه معنی رو منتقل میکنه نه معنی رو خوب میگیره. حتی وقتی خالی شد از تمنیات، وقت رهاست و معنی عبور میکنه.
این سوراخ‌های نه هم روزنه‌های وجود انسان به غیب،
روزنه‌های وجود انسان به غیب
که اینا را آدم با تعلقات دنیوی ببنده هیچ صدا نداره.
اگه اون روزنه‌ها دارن خفه صدا نداره، خفه میشن دیگه. و چقدر تشبیه زیباست و چقدر عمیقه. بله، واقعا نینامه است.
خب خیلی تفسیر زیبایی بود استاد، این نگاه شما به همین بیت اول. خب تر سوال میکنه، از نیستان تا مرا ببریده ان، از نفیرم مرد و زن نالیده ان.
در این شعر، در این شعر دو مرتبه، در این بیت دوم مولانا اشاره میکنه که اول خودشو نیدانست،
نیستان شد
و انسان کامل نیه، و این نی هم مال این عالم نی، این مال نی را از نیستان میبارن دیگه، نی از نیستان بریده میشه. اما از کدوم نیستان؟ این از نیستان دیگری بریده شده، و جدا افتاده از نیستان هستی، که از نیستان تا مرا ببریدند، از نفیرم مرد و زن ناریدن. یعنی من می هستم که از نیستان عالم ملکوت آمدم، از اونجا بریده شدم، از اصلم جدا شدم. من این جهانی نیستم، من اون جهانیم، اما از اون جهان به این جهان آمدم، بریدندم، آمده هبوط کردم به این. هبوطه، هبوط آدمی است از جهان دیگر به این جهان. این هبوط رو داره بیان میکنه که از نیستون تا مرا ببریدند، از نفیدم مرد و زن نالیدند.
حالا بعضی از بزرگان نیستون رو عین ثابت گرفتن،
همون جهان
حضرت علمی و مقام مرد و زن رو هم اسماء و صفات گرفتن،
همین عالم غیب دیگه
تجلی کرد بر اسماء و صفات. بسیار خوب استاد. خب وقت برنامه ما تموم شد، انشالله شرح این بیت رو میذاریم برای به توفیق الهی برای جلسات آینده. ای مهار عاشقان در دست تو، در میان این قطارم روز و شب، میکشم مستانه بارت بی خبر، همچو اشتر زیر بارم روز و شب، تا بنک شایی به غندت روز ام، تا قیامت روز دارم روز و شب. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق درک معارف الهی را عنایت بفرماید. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما بینندگان عزیز خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.